ساعت 8 بامداد شد. با صبحانه با خبر رادیو فردا در کنار شما هستیم. این برنامه تا نیم ساعت دیگه هم ادامه خواهد داشت و جا داره که یه بار دیگه صبح بخیر بگم به تک تک شمایی که احیاناً همین حالا شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا شدید. نوشین سید حسینی مسئول خبرهای صبحانه با خبر امروز یه بار دیگه به من پیوسته تا برای آخرین بار تو این برنامه ما رو در جریان مهمترین و آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. نوشین.
متشکرم کیوان. در پی وقوع حمله انتحاری روز دوشنبه در فرودگاه مسکو، تدابیر امنیتی در این شهر تشدید شده است. بنابر آخرین گزارش‌ها شمار قربانیان انفجار دیروز تا کنون به دست کم 35 نفر رسیده و بیش از 150 تن نیز زخمی شدند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه ضمن تروریستی خواندن این حمله از انجام اقدامات لازم به منظور یافتن عاملان این انفجار خبر داد. یوکی آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه از عدم همکاری کافی ایران انتقاد کرد. آقای آمانو در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن ابراز تأسف از بی‌ثمر بودن گفتگوهای اخیر در استانبول گفت: اطلاعات ما درباره فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی ایران صرفاً محدود به مواردی است که به ما اعلام شده و به آنها دسترسی داریم. حزب الله لبنان با جریان‌های همسوی مسیحی و سنی آن بر سر معرفی نجیب میقاتی میلیاردر 55 ساله لبنانی به عنوان نامزد نخست وزیری توافق کرده‌اند. نجیب میقاتی در سال 2005 نیز به مدت چند هفته نخست وزیر لبنان بود. رایزنی میان نمایندگان مجلس لبنان و رئیس جمهوری این کشور برای تعیین نخست وزیر جدید لبنان از روز دوشنبه آغاز شده است. ده ها نفر از استادان دانشگاه‌های مختلف سراسر دنیا در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ابراهیم یزدی و دیگر زندانیان سیاسی در بند شدند. ابراهیم یزدی دبیر کل حزب نهضت آزادی که به دنبال حوادث پس از انتخابات سال گذشته سه بار دستگیر شده در حال حاضر نیز در بازداشت به سر می‌برد. امضا کنندگان این نامه ضمن اشاره به کهنسالی و ضعف جسمانی ابراهیم یزدی بازداشت او را مغایر با اصل آزادی بیان دانستند. اما خبری کارگری از ایران: ده ها نفر از کارگران شرکت پارس متال که از ماها پیش حقوق معوقه خود را دریافت نکردند روز دوشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایدنا، علیرضا محجوب نماینده مجلس و دبیر کل خانه کارگر روز دوشنبه با اشاره به این تجمع در نطق خود از وزارت صنایع خواست تا هر چه سریعتر به مشکلات کارگران شرکت پارس متال پایان دهد. به گزارش پایگاه خبری نوروز، علی شکوری راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی که از 18 آذر ماه در بازداشت به سر می‌برد روز دوشنبه از زندان اوین آزاد شد. گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت می‌افزاید که علی شکوری راد به قید وثیقه آزاد شده است. و خبر آخر این که زنی پس از سقوط از طبقه 23 یک ساختمان در شهر بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین زنده ماند. به گفته شاهدان عینی این حادثه که روز دوشنبه رخ داد، این زن جوان خود را از پنجره رستورانی در طبقه 23 ساختمانی در بوئنوس آیرس به پایین پرتاب کرد.
ممنونم. تا سعیم و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سید حسینی شنیدیم و برمیگردیم به گزارش‌های برنامه صبحانه با خبر. همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم، دیروز که ما داشتیم برنامه صبحانه با خبر اجرا می‌کردیم، تقریباً همون لحظاتی که اینجا داشتیم برنامه پخش می‌شد و احیاناً برخی از شما داشتین این برنامه رو می‌شنیدین، دو نفر در زندان اوین در تهران به جرم سیاسی اعدام شدند. صبح دوشنبه اعلام شد که جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی دو زندانی سیاسی بودند که در اوین اعدام شدند. هر دوی این زندانیان متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بودند. رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی به رادیو فردا گفته که فعالیت سیاسی آقای کاظمی منحصر به تهیه عکس و فیلم از نارامی‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری بوده. او همچنین عکس‌ها و فیلم‌ها رو به آقای حاج آقایی دیگر زندانی اعدام شده می‌داده تا برای مجاهدین ارسال کنه، به گفته همسر آقای کاظمی. رودابه اکبری در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگه روز دوشنبه در حالی که برای ملاقات با همسرش به اوین رفته بوده، با خبر شده که او و همپروندش محمد علی حاج آقایی رو به چوبه دار سپردند. رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی با هم میشنویم.
من به اتفاق با برادر همسرم رفته بودیم برای ملاقات. امروزای دوشنبه روز ملاقات هستش. ساعت 8 صبح کارت هم نوشتیم دادیم، ولی یه نیم ساعت بعدش به من گفتن که توی همین تلویزیون اعلان کردن که جعفر کاظمی آقایی رو امروز صبح اعدامشون کردن. نه به وکیل گفت، نه به خود خانواده گفتن. دیگه نمیدونم چه ساعتی این کار انجام دادن، اینشان دیگه اطلاع ندارن.
یعنی از پیش هم به شما هیچ اطلاعی نداده بودن در این مورد؟
نه خیلی.
وکیل پرونده تا پیش از این که اجرای حکم بشه اقدامی انجام داده بودن در مورد پرونده؟
وکیلی که چقدر زحمت کشیدن ایشون تا ما بتونیم مرحله دیوان رو پشت سر بذاریم. وقتی رأی گرفتیم خیلی خوشبین شدیم، گفتیم شاید داخل توی دیوان قضات بشینن و یه تصمیم گیری بکنن بابت اینکه این اشتباه بوده، این رأی که صادر شده. متاسفانه بدترین شعبه دیوان عالی که همون شعبه 31 هستش، قاضی سلیمی ایشون تایید کردن و 6 مرداد تایید شد برای آخرین بار.
شما انتظار داشتین که یه همچین اتفاقی بیفته یا اینکه احتمال دیگه ای می دادید؟
ولی من از کسای دیگه ای که شنیده بودم داخل خود زندان امروز گفتن که سه‌شنبه هفته گذشته همسرم رو ساعت 2 بعد از ظهر میارن داخل بند 209 میارن، بعد از اونجا ازش میخوان که باید مصاحبه بکنی. بازجو میگه چه مصاحبه بکنی چه نکنی، در هر دو حالتش ما اعدامت باید بکنیم. بعد دیگه میارنش اجرای احکام، داخل اجرای احکام حتی حالا نمیدونم که دیگه بالای دارم بردن یا اینکه تا پایین چوبه دار بردنش، که اینجور که مشخص بوده قضیه خیلی جدی بوده، ولی دوباره باز میارنش پایین، دوباره برمیگردونن داخل بند.
یعنی یک بار ایشون رو برده بودن سه‌شنبه برای اجرای حکم و برگردوندن دوباره؟
بله.
خب
بله.
علتش چی بود؟ نگفتن چه علتی داشته؟
من اطلاع ندارم، تو من که ندیدم که ایشون رو.
شما آخرین باری که آقای کاظمی رو دیدید کی بود خانم اکبری؟
شنبه هفته گذشته بود.
خب خودشون چی میگفتن وقتی باهاشون صحبت کردید؟
خودشون میگفتن که اینجا که چیزی رو ابلاغ که نمیکنن، از قبل که نمیگن، مثل آقای سیادت. میگفت آقای سیادت رو صدا کردن و بردن یه شب 209، فردا این کارو انجام دادن، اجراش کردن. میگفت اینجا به کسی اطلاع نمیدن.
خب خودشون اون وقت در آخرین ملاقاتی که داشتید آخرین حرفاشون چی بود درباره حکمی که برشون صادر شده؟
حکم سیاسی با توجه به شرایط و فشارهایی که روشون اومده، چون دستشون به هر حال به بچه‌های داخل اشرف نمیرسه، فشار رو دارن میارن روی خانواده‌های زندانی و زندانیه که اینجا گروگان گرفته شدن. یعنی در حقیقت یه جور دق و دلیشون رو بخوان خالی بکنن به این شکل برخورد میکنن، در صورتی خودشون هم زیرنویس کرده بودن که کاری که آقای کاظمی انجام داده تبلیغات علیه نظام بوده.
سوالی که ازتون می‌خواستم بپرسم همین بود خانم اکبری. شمایی که همسرشون بودید و از نزدیک شاهد فعالیت‌های ایشون بودید، چه فعالیت خاصی کردن آقای کاظمی که احتمال داشته باشه اعدام بدن بهشون؟
همسر من تا روز آخر داشتن کار خودشون می‌کردن. فقط ما یه خط گوشی داشتیم که هر از گاهی، چون که بچه‌م شهر اشرف بود، ما هر چند ماهی صدای پسرم رو می‌شنیدیم. این دیگه من فکر کنم این حداقل‌ترین کاری بودش که من صدای بچه‌م رو بخوام بشنوم. ولی اینا مثلا تنها مدرکی که از همسر من گرفتن همین بود.
به فیلم و عکس و اینا اشاره شده خانم اکبری، اونا چیه داستانش؟
خودشون طبق بازجویی که ازشون شده گفتن که مثل همه، مگه بقیه توی تظاهرات ها نمیرفتن یه سری فیلم و عکس چیز میکردن؟ خود آقای کاظمی تو این تظاهرات هم نبوده، یه چند تا عکس آقای مسعود رجبی و اینا رو مثلا میزدن به دیوار، فیلمشو میگرفتن میفرستادن. تازه ایشون هم خودشون نفرستادن، طبق بازجویی شده بوده خودشون اعتراف کردن، همه اینا رو گفتن که در صد بوده، حتی ایشون خودشون هم نمیفرستادن، میدادن آقای میفرستادن.
یعنی این آقای حاج آقایی که الان ایشون همه اعدام شدن کسی هستن که عکس‌ها رو آقای کاظمی میگرفتن و میدادن به ایشون میفرستادن برای مجاهدین و اقداماتی که کرده بودن همش در همین حد بود یا اینکه اقدام دیگه‌ای هم بود؟ مثلا
همسر من یه سوزن تگردم همراهش نبوده که بخواد محارب بخواد بگیره. محارب طبق فقه اسلام اینه که باید یا اصلی سخت بشه یا گرد. هیچ کدوم از اینا رو همسر من نداشتن. واقعا میخواستم بگم که به داد بقیه زندانیا برسه. واقعا بقیه هم تحت شدیدترین فشارها گیرانی هستن، از مریض گرفته تا آدمی که مرحله زندانی رو داره، همه تحت فشار گیرانی هستن. این حداقل این زندانیا برسن.
صدای رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی رو میشنیدیم در مصاحبه با نیوشا بغراتی. همسر خانم اکبری روز گذشته در زندان اوین اعدام شد و یادآوری میکنم که این گفتگو هم روز گذشته ضبط شده بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ناتالی ایمبرولیا یکی از پدیده‌های موسیقی پاپ استرالیا و اساساً یکی از پدیده‌های پاپ دهه 90 میلادی که هرچند شاید تو ایران چندان مشهور نشد، اما چند تا از آهنگ‌هاش به موفقیت‌های زیادی رسید در عرصه جهانی. ناتالی البته چند تا فیلم هم بازی کرده که معروف‌ترینش جانی انگلیش بود که امیدوارم بشناسین. برای اینکه یادآوری کنم، جانی انگلیش همون فیلمیه که روان اتکینسون توی نقش یک کارآگاه به اسم جانی انگلیش بازی می‌کنه. روان اتکینسون رو هم که مطمئنم خیلی‌ها می‌شناسین، حالا اگه به اسم خودش نشناسین قطعاً به اسم مستر بین می‌شناسینش. به هر حال ناتالی در اواخر دهه 90 میلادی با یک آهنگ به شهرت جهانی خودش دست پیدا کرد که اسم اون آهنگ بود تورن، یک آهنگ عاشقانه یه خورده شاد و شنگول ساده که با هم شنیدیم. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. آهنگ تورن رو شنیدیم از ناتالی و امیدوارم شما اگر عاشق هستید و یک قرار عاشقانه در پیش دارید اینگونه دیر نرسید که همچین سرنوشتی در انتظارتون باشه. نوبت رسید که سری بزنیم به چهار گوشه ایران با شهرام رفیزاده، روزنامه‌نگار ساکن کانادا.
شیراز هستم.
آشیا.
آقا از چهار گوشه ایران.
شرم رفیزاده عزیز، درود بر تو، صبحت بخیر.
درود بر تو کیوان جان و صبح تو و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
شرم، امروز روزنامه نداشتیم، چرا؟
امروز در ایران اربعین هست، اربعین حسینی هست و به همین دلیل روزنامه ها تعطیلند. در نتیجه بررسی روزنامه ها و نگاهی به مطبوعات نداریم، ولی اخبار شهرستان ها و استانهای مختلف رو آماده کردم که در خدمتتون هستم.
خب از استانهای زنجان، کهگیلوی بوی رحمت شروع کنیم که گویا خبر اومده مردم به بخاری هیزومی روی آوردن، درسته؟
بله دقیقاً، گزارش‌های مختلفی در زنجان و استان کهگیلوی و بوی رحمت منتشر شده که روی آوردن مردم به بخاری هیزومی رو تایید می‌کنه. روزنامه مردم نو در زنجان یک گزارش مفصلی در این باره در تیتر اول خودش منتشر کرده بود دیروز و تاکید داشت که پس از اون که به دلیل حذف یارانه‌ها قیمت نفت سفید و گاز و حتی گازوئیل خیلی افزایش پیدا کرده، روستاییان استان زنجان به خرید بخاری هیزومی رو آوردن و سعی می‌کنن که از این طریق این برگرانی سوخت فائق بیان. ضمن اینکه این روزنامه تاکید کرده که مردم زنجان اعتراض دارن که در اقلیم بندی که شده اینها رو به رغم سردسیر بودن در اقلیم دو قرار دادن و چون مردم تهران باید هزینه سوخت بدن و این براشون خیلی گران هست. هوای زنجان هم 29 درجه زیر صفر بوده طی روزهای اخیر. در کهگیلوی و بوی رحمت هم آقای علی محمد بزرگواری که نماینده خود شهر کهگیلوی هست اعلام کرده که مردم رفتن به جنگل‌ها و درخت‌ها رو می‌برن و هیزم و به سبک سنتی رو آوردن برای گرم کردن خانه‌های خودشون.
حالا خوبه باز اونجا 4 تا درخت هست که ببرن مردم یخ نزنن از سرمایه. احتمالا مناطقی که درخت ندارن چی کار میکنن؟ بگذاریم از این خبر. از استان کردستان یه خبری اومده که یک شایعه ایه که 2 تا مأمور نیروی انتظامی کشته شدن. جزئیات این خبر رو میدونی چیه؟
بله، 2 مأمور نیروی انتظامی اونطوری که آقای محمد قنبری جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان اعلام کرده در حین انجام مأموریت، البته مأموریتشون این بوده که تعقیب و گریز کردن با یک ماشینی که حامل مشروبات الکلی بوده و در نتیجه اینا تصادف کردن، 2 نفر کشته شدن، 1 نفر هم از ماموران نیروی انتظامی مجروح شده. روز گذشته یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در سنندج آقای علی محمد رستمیان اعلام کرده بود که در حال اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده در سنندج هستن ماموران نیروی انتظامی و یکی از همین مانورهای معمولی رو در اونجا در حال اجرا بودن که ظاهرا این حادثه هم در حین این مانور روی داده.
و یه خبر دیگه، هر از گاهی الان هوا خیلی سرده، هر از گاهی خبر میاد در مورد شیوع آنفلانزا در نقاط مختلف کشور، گویا الان نوبت به استان مازندران رسیده.
بله، در استان مازندران به ویژه در شهر بابل خیلی به شکل گسترده‌ای شیوع پیدا کرده آنفلانزا و اونطوری که رسانه‌های محلی و حتی رسانه‌های سراسری خبر دادن، درمانگاه‌های بابل مملو از بیمارانی است که بر اثر همین سرماخوردگی و آنفولانزای شدید راهی درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها شدند. حتی اخباری مبنی بر تعطیلی مدارس بابل برای چند روز منتشر شده بود که آقای رمضان براری مدیر آموزش و پرورش بابل شیوع آنفولانزای شدید رو در اونجا تایید کرده و گفته مدارس به روال خودشون ادامه به کار خواهند داد.
شهرام، بریم به استان مرکزی، جایی که یک NGO از منابع آلودگی هوای عراق شکایت کرده.
مؤسسه کیمیای سبز که یک NGO و مؤسسه مردم نهاد هست بر علیه 2 کارخانه و نیروگاه، یعنی شرکت آلومینیوم عراق و نیروگاه حرارتی شازند در عراق شکایت کرده و در این شکایت به دادگستری عراق اعلام کرده که آلودگی زیست محیطی ناشی از فعالیت این 2 مرکز موجب تهدید جان 1 میلیون شهروند عراقی میشه، خواستار رسیدگی به این موضوع شده. دادگستری این پرونده رو رسیدگی کرده اما ظاهرا حکم خیلی ملایمی صادر کرده بر علیه نیروگاه شازند که حالا این NGO مجددا یک نامه‌ای به رئیس دادگستری عراق نوشته و خواستار بررسی این پرونده شده.
و دوباره حذف یارانه‌ها، ما خبر اولمون هم یه جورایی ربط داشت به حذف یارانه‌ها، اینکه مردم به بخاری هیزومی روی آوردن، بد نیست خبر آخرمون هم دوباره درباره همین موضوع باشه. یکی دیگه از تأثیراتی که حذف یارانه‌ها میتونسته داشته باشه، تعطیلی صیادی در استان بوشهر. درباره این خبر چیزی داری برامون بگی؟
آقای عبدالرسول غریبی که نائب رئیس اتحادیه صیادان استان بوشهر هست گفته که پس از حذف یارانه‌های سوخت هزینه صیادی 8 برابر شده، ولی چون مردم قدرت خرید ندارن و چیزی بر قدرت خرید مردم افزوده نشده، در نتیجه صیادان نمیتونن ماهی‌ها رو 8 برابر گرانتر بفروشن و در عمل تعطیل شده صیادی در استان بوشهر. ایشون تأکید کرده که اگر دولت میخواد که صیادها مجدداً به صید بپردازن، حتما باید کمک‌های نقدی ارائه بده به اتحادیه صیادان و خود صیادان استان بوشهر، وگرنه صیادان عملاً بیکار خواهند ماند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم که روز خوبی داشته باشی، با تو خداحافظی می‌کنم.
متشکرم پیمان جان، روز بخیر و روز خوبی برای شنوندگان صبحانه با خبر هم آرزو.
ساعت شد 8:20 با برنامه صبحانه با خبر با شما ایم. در دقایق پایانی این برنامه 1:30 هستیم و مثل همیشه میخواییم با علی ناظمی سری بزنیم به دنیای موسیقی و خبرهای موسیقی رو مرور کنیم. دیروز با علی ناظمی که صحبت میکردیم یه خبر خوب داد برای کسایی که ساکن اروپا هستن و اون این بودش که حسین علیزاده و شهرام ناظری قراره یک بار دیگه بعد از سالها با هم یک تور مشترک اجرا بکنن، با هم برن روی صحنه در برخی از شهرهای اروپایی از جمله برلین و کلن. امروز هم یه خبر داریم از حسین علیزاده به خاطر مصاحبه‌ای که کرده با خبرگزاری مهر و انتقادهایی که کرده از دولت جمهوری اسلامی ایران. به همین بهانه قبل از اینکه با علی ناظمی مصاحبه رو بشنویم، گفتگویی که ساعتی پیش ضبط شده، بخش کوتاهی از قطعه معروف و مهم نینوا ساخته استاد حسین علیزاده رو با هم میشنویم، از قطعاتی که بسیار جاودانه است و برخی از کارشناسان موسیقی حتی اون رو با ایران روح الله خالقی مقایسش کردند و گفته میشه که آلبوم نینوای آقای علیزاده از پرفروشترین آلبوم های موسیقی سنتی ایرانی بعد از انقلاب اسلامی بوده. علی ناظمی عزیز درود بر تو، صبحت بخیر.
صبح بخیر کیوان، صبح خوبی داشته باشین، همچنین صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
علی دیروز یه خبر داشتی از حسین علیزاده و شهرام ناظری که دارن میان اروپا کنسرت بذارن، امروز گویا آقای علیزاده با خبرگزاری مهر یه مصاحبه کرده، انتقادهایی کرده از دولت.
دقیقاً به دولت اعتقاد کرده که دخالت میکنه توی امر موسیقی، در واقع توی جزئی ترین امر موسیقی تهیه آلبوم‌ها. به نظر اون دولت باید به جای اینکه تمرکزش رو این بذاره که در نهایت به ضرر بخش خصوصی تمام میشه، بیاد کارهایی بکنه، از جمله اینکه کمک بکنه که رعایت حق کپی رایت بشه، برنامه راهبردیشو تو این زمینه‌ها پیش ببره. ولی اگه دولت بخواد سرمایه‌گذاری کنه، کار سفارشی به هنرمندا بده، نه فقط که از نظر اقتصادی بخش خصوصی به عقیده علیزاده ضربه میبینه، که از نظر هنری ممکنه ما با آثاری کمتر فاخر روبرو بشیم و بیشتر سفارشی هن.
و ضمن این که همین حالا هم که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، چند روزه که از سالمرگ حاج قربان سلیمانی گذشته، هیچ اتفاقی گویا تو ایران نیفتاد از بزرگان بخشی خانی توی خراسان و انگاری که توی این 3 سال به زودی فراموش شد حاج قربان.
آره متاسفانه حاج قربان سلیمانی در واقع گنجینه‌ای بود که امروز زیر خاک دفن شده. پسر حاج قربان که در واقع ساز دوتار ایشون رو به ارث برده، میگه که تو این 3 سال هیچ اقدامی نشده برای ضبط آثار حاج قربان سلیمانی. حاج قربان سلیمانی در واقع نه یک پدیده تو داخل کشور شناخته میشد، که توی دنیای به موسیقی بین المللی یک پدیده اونا به حساب می آوردن. توی جشنواره لیان فرانسه جایزه گرفت و البته اونا خیلی با همکاری با استاد محمدرضا شجریان تو آلبوم شب و سکوت کبیر میشناسن، اما حاج قربان سلیمانی آخرین بازمانده بخشیخانی بود. بخشیخانه توی استان خراسان در واقع راویان شفاهی فرهنگ اون استان، نوازندن، آهنگسازن، شاعرن، قصه‌گوان و نقش بزرگی توی فرهنگ اون خطه دارن. و حاج قربان سلیمانی یک نوازنده دو سال توامن بود و در این حال هم میتونست به ترکی بخونه، هم به کردی، هم به فارسی. اما جالب‌تر تو زندگی شخصیش اینه که اون 20 سال بعد از رفتنش به حج دست از موسیقی برداشته بود و بعد در سن 66 سالگی دوباره به موسیقی رو آورد.
حالا از حاج قربان استان خراسان بریم یه جایی که فکر میکنم خیلی از دختر خانم های جوون علاقه‌مندن خبر دربارش بشنون. رابرت پاتینسون بازیگر فیلم توایلایت، همون بازیگر خوشتیپ خوشگله، گفته که علاقه‌مند توی فیلمی از زندگی جف باکلی، خواننده و آهنگساز سرشناس، بازی کنه. درباره این خبر چیزی میدونی؟
بله، جف باکلی کسیه که تو سن 30 سالگی درگذشت. در سال 1997 یک آهنگساز با استعداد بود، ولی کن توی رودخونه میسیسیپی شنا میکرد و غرق شد و همه هوادارانش واقعا بهت زده شدن. و رابرت پاتینسون یکی از اون هواداران، اون موقع خیلی جوان بود و نوجوان بود در واقع، و جف باکلی رو خیلی دوست داشت و قراره که میشل سای تهیه کننده بیاد یه فیلمی راجع به جف باکلی بسازه و رابرت پاتینسون ابراز علاقه کرده که نقش جف باکلی رو بازی کنه و مری گیبرت مادر جف باکلی از این اتفاق خوشحاله. و در واقع رابرت پاتینسون یه شانسی داره که چون خودش هم آهنگساز هم نوازنده است و تهیه کننده این فیلم، دنبال کسی میگرده که لااقل بتونه نمایش خوبی از ساز گرفتن تو دستش ارائه بده. رابرت پاتینسون این شانس داره که بتونه این نقش رو بگیره.
و بریم سراغ یه خبر از التون جان که البته خود جنبه اجتماعی داره، ولی بهانه بدی نیست که وقتی درباره این خبر صحبت میکنیم آخرش یه دونه التون جان هم گوش کنیم. التون جان اخیراً گویا خیلی سخت به آمریکایی‌ها انتقاد کرده و اونها رو زیر سوال برده که چرا ازدواج همجنسگراها رو در برخی از ایالات به رسمیت نمی‌شناسن.
التون جان گفته که این رفتاری که تو آمریکا میکنن با همجنسگرایان یک رفتار انزجار آوره و خواسته که توی ایالت کالیفرنیا قانون منع ازدواج رفع بشه و این قانون رو بذارن کنار. و به تازگی کنسرت داده و برای مبارزان حقوقی که علیه این قانون تلاش میکنن پول جمع آوری کرده. تو سال 2008، هم دو سال پیش، التون جان نظر دیگه ای داشت وقتی این قانون رو وضع کردن، خیلی انتقاد نکرد، اما خودش به تازگی زیر فشار انتقاد توی بریتانیا و حتی یه اسقف یک کلیسای انگلیسی به تازگی به التون جان خورده گرفته بود که چرا که او و همسرش یک بچه به فرزندی قبول کرده بودن و اون اسقف پیشین کلیسا گفته بود که این بچه ممکنه دچار مشکلات روحی بشه. و التون جان نه فقط به اون اسقف توی مصاحبه جدیدش خیلی تاخته که به آمریکایی هم تاخته و خیلی فعالیت جدی خودش رو شروع کرده که این تبعیض رفع بشه.
ممنونم علی ناظمی، با تو خداحافظی می‌کنم و می‌ریم با هم دیگه یه آهنگ از التون جان می‌شنویم.
ممنونم که ایمان، خداحافظ، روز خوبی داشته باشید. Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
با آهنگ I'm Still Standing از التون جان رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. بنده کیوان حسینی از تک تک شما که تا این لحظه شنونده برنامه صبحانه با خبر بودید. تشکر میکنم و یادآوری میکنم که به شماره تلفن 2042-02-211-4113 میتونید زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره این برنامه بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید و همینطور درباره مسائل روز هم میتونید اونجا اظهار نظر بکنید تا باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظر شما مطلع بشن. به نمایندگی از تمامی همکارانم هم که در پخش این برنامه من رو یاری رسوندن، به ویژه علی شیبانی مسئول استدیوی رادیو فردا، در این ساعت با همه شما خداحافظی میکنم. بدرود.